سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون، قبولی طاعات اعمال، صلوات ختم فرمید. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم. پیغمبر اکرم می‌فرمایند که انا معاشر الانبیا و نکلف ان نکلم الناس و بعثت ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما پیغمبرا تکلیف داریم که به اندازه عقل مردم با مردم صحبت کنیم. شما فکر کن اگر یه روزی 1400 سال پیش تو جامعه رسول الله پیغمبر به این مردم میفرمود یه روزی میاد که آهن رو هوا پرواز میکنه، از زیر دریا حرکت میکنه، این مردم باید چی بگن به پیغمبر؟ علل قاعده مثلا باید انگ بیعقلی و معاذالله جنون به رسول الله بزنن دیگه. باید جادوگر، کما این که وقتی اعجاز نشون میداد رسول الله، این انگ سحر و جادو رو پیغمبر میزدن. قصه شق القمر، تو مسیر تبوک بودن، آتش غالب شده بود بر مسلمین، پیغمبر فرمود که چند دقیقه دیگه ایشالله بارون میاد. حضرت فرمود وایستید یه دعا بکنید خدا بارون بفرسته. دعا که کردن، اصحاب دیدن بارون شروع کرد به باریدن. حالا اون موقع شما سازمان هواشناسی که نداشتید، مثلا بگید پیغمبر هماهنگ کرده با سازمان هواشناسی، میدونسته مثلا یه رو دیگه قرار بارون بیاد. الان من و شما اگه نماز بارون بخونیم پشت بندش خدا بارون بفرسته، میگم بابا اینا هماهنگ شده بوده، اونی که نخواد بپذیره. حالا اون عصر رسول الله فرمود دعا کنید بارون بیاد. دعا کردن بارون بارید، گفت به یکی از این منافقینی که همیشه سوء ظن به پیغمبر داشت تو لشکر رسول الله اشاره کردم، گفتم دیگه باید چیکار کنه بهش ایمان بیاری؟ گفت صحاب ما ردید یه تیکه عبد داره رد میشه، شانس دیگه. گفت یه دعا کنیم شاید گرفت کارمون. دید یه تیکه عبد داره رد میشه، دعا کرد بارونم بارید، کارش گرفت. اعجاز چیه؟ علم غیب چیه؟ لذا اگر همیشه گوشه ذهنتون بر این است که خب امیرالمومنین که علم غیب دارد، رسول الله که علم غیب دارد، پس چرا تو حکومت پیغمبر باید بی‌عدالتی دیده بشه؟ تو حکومت امیرالمومنین چرا امیرالمومنین فرمانداری باید منصوب کنه که این فرماندار یه وقت یه تخطی خطایی کرده؟ جواب اینه که اصلا این جامعه ظرف اینو داره که امیرالمومنین علم غیب یه سر رو کنه تو این جامعه؟ دو، اگه علامت سوال شما رو علم غیبه، باید عرض بکنم که اگر اهل بیت همیشه از علم غیب استفاده کنن، چجوری میخوان بر ما الگو سازی کنن؟ هدف اصلی آمدن انبیا، اولیا، معصومین رو این زمین چی بود؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما اصلا پیغمبر رو فرستادیم اسوه حسنه شما باشه. این مهمترین انگیزه فرستادن رسول الله بین شما هاست. خب بعد شما فکر کن امیرالمومنین یه شاکی و متهم اومدن پیشش، حضرت میخواد قضاوت کنه، حضرت با علم غیب بفرماد حق با شاکیه، متهم تو محکومی، یا حق با متهم، شاکی بی خود شکایت کردی. 1400 سال بعد من شدم قاضی یه جامعه، یه شاکی و متهم اومدن پیش من، من چجوری از امیرالمومنین الگو پذیری کنم؟ مگه من علم غیب دارم؟ اصلا برای الگو سازی هم شده امیرالمومنین باید از علم ظاهر استفاده کنه. اینا رو دارم میگم که بعد اگه جلوتر گفتیم امیرالمومنین به سان رهبران مادی دنیا به اندازه عقل مردم، به اندازه افکار عمومی داره حرکت میکنه، نگاه چپ چپ به من نکنید که آه داری شهن امیرالمومنین رو پایین میاری. نه، مولا یه جایگاه حقوقی داره که پیغمبر شب معراج میره تو آسمان ها و سیر و سلوک رسول الله، اونجا میفرماد خدا با لسان علی با من صحبت میکنه. ولی یه جایگاه مادی داره امیرالمومنین بین مردم برای الگو سازی کردن. ما این شبا از فضائل سیر و سلوکی و عرش و شب معراجی رسول الله و امیرالمومنین قرار نیست با هم صحبت بکنیم. ما قرار سیره معصوم رو با هم دیگه بشینیم گفتگو بکنیم. اون جایگاه مادیه، اونی که اندازه عقول مردم معصوم باید حرکت بکنه بین جامعه که بتونه الگو سازی بکنه. خب به امام رضا علیه السلام گفتن آقا ما شنیدیم پیغمبر تا غدیر خم تقیه میکرد نسبت به ولایت امیرالمومنین، راسته؟ امام رضا فرمود که، حالا من متن روایت رو اول دستوش نبرم بعد توضیحاتو بدم، امام رضا فرمود بعد نزول هذه الآیه، بعد از نزول آیه بلغ ما انزل الیک ازال کل تقییتن، هر چی تقییه داشت پیغمبر ازاله شد، برطرف شد. یعنی چی؟ پیغمبر دیگه بعد از آیه‌ای که تکلیف ابلاغ قدیر رو به شما دادیم حق تقییه نداریم. و اما قبل نزول هذه الآیه فلعله، قبل از نزول این آیه شاید، این شاید یعنی که اصلا چیز بعیدی نیست پیغمبر تو تقییه بوده باشه. ممکنه بگید آقا از روز آغاز دعوت اسلام پیغمبر اکرم مهمانی عشیره اقربین و انذر عشیرتک الاقربین تو جمع مهمونا، تو جمع فک و فامیل ها بعثتش رو ابلاغ کرد، وصایت امیرالمومنین هم ابلاغ کرد. اینا من تو پرانتز بهت بگم، زمان پیغمبر میت از دنیا میرفت، اون دوتا ملک میومدن سوالات شب اول قبر رو بپرسن، من امامو کم میگفتن، یادت باشه. خیال نکنی از بعد قدیر خم چهار تا سوال شد، پنج تا سوال، بعد از من ربک، من کتابک، من دینک، من نبیک، حالا دیگه من امامو کم میگم. نه خیر، از زمان خود پیغمبر میپرسیدم. سند دلیل، فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین وقتی از دنیا رفت، رسول الله مثل امیرالمومنین گریه کرد، عزادار بود، فرمود علی جان فاطمه بنت اسد فقط مادر تو نبود و امی، مادر منم بود. به زنای مدینه بگو فاطمه بنت اسد و غسل بدن، کفنش بکنن، دست به بدن نزنن تا من پیغمبر بیام. خود رسول الله به بدن فاطمه بنت اسد نماز خوند. بعد فرمود بدن رو تو قبر نذارید، کار دارم. تنها جایی که ما در روایات دیدیم پیغمبر همچی حرکتی انجام داد سر تدفین فاطمه بنت اسد بود. میت رو چجوری تو قبر میذارید؟ به پهلوی راست رو به قبله. به این حالت عرب میگه ازتجاع، فزتجع رسول الله فی قبرها، پیغمبر به حالتی که میت رو به دوش راست، شونه راست رو به قبله میذارن، تو قبر فاطمه بنت اسد خوابید. بعد دو سه دقیقه حضرت از قبر بیرون اومد، فرمود حالا فاطمه بنت اسد رو خاک کنید، دفن کنید. آقا تا حالا همچین صحنه ای از شما ندیدیم. فرمود مادر علی ابن ابی طالب حق به گردن منم داره، وقتی یتیم شدم تو خونه ابو طالب سالها زندگی کردم، این مادر برای منم مادری کرد. قبل فوتش چند روز قبل من پیغمبر گفت یا رسول الله من از سکرات موتم میترسم. تا این موضوع بحث من نیست، تو پرانتز دارم میگم که بدونید زمان پیغمبرم این اقرار گرفته میشد. میشه سفارش منو به خاک بکنی؟ من تو این قبر خوابیدم، بگم قبر حیا کن، خاک حیا کن، مادر علیو دارم تحویلت میدم. خاک که ریختن رو بدن فاطمه بنت اسد، رسول الله فرمود قولی ابن علی، قولی ابن علی، بگو پسرم علی، بگو پسرم علی. گفتن آقا این دیگه چی بود فرمودی؟ فرمود همین الان با دو گوشم شنیدم که اون دو ملک به فاطمه بنت اسد گفتن من رب و گو الله جل جلاله، من نبی یک اسم منو گفت، من کتاب و قرآن، من قبلت و کعبه. تا گفتن من امامک، فاطمه بنت اسد نگاه کرد، من بهش گفتم بگو پسرم علی، بگو پسرم علی. خب این یعنی چی؟
یعنی در زمان حیات رسول الله از اموات اقرار بر ولایت امیرالمومنین گرفته میشد. قابل توجه اونه که ویژه این شبکه های ماهواره‌ای وقتی میگن تشیع از بعد پیغمبر درست شده، تشیع از بعد پیغمبر که درست نشد هیچ، خود پیغمبر شیعه امیرالمومنینه، ابلاغ کرده از آغاز نبوت، مهمانی و انظر عشیرتک الاقربین، مهمانی عشیره اقربین شروع شد قصه ابلاغ، همون موقع ولایت علی ابلاغ شد. اما پس چی امام رضا میفرماد؟ تا قدیر خون پیغمبر در تقیه بود، همه ابلاغ ولایت های علی ابن ابی طالب تو مهمونی های 15-20 نفر است، تو جمع های 20 نفر است، نه 50 نفر است، هیچ وقت هم پیغمبر بیعت رسمی نگرفت. همه قبل قدیر یه بار هم شده شنیدن وصایت علی رو. سر جنگ تبوک فرمود انت منی به منزلت هارون به موسی، علی جان تو وایسا مدینه، تو هارون منی. همه حجت براشون تموم شده است، ولی محفل رسمی نگرفتیم که بگیم آقا همه رسما بیاید بیعت کنید. چرا؟ پیغمبر ترس از جان خود نداره، ترس از فروپاشی جامعه داره. از بعد از فتح مکه تا دو سوم مدینه رو، حالا که طلقا ریختن تو مدینه، تا دو سوم مدینه رو نوشتن که منافقین تشکیل میدادن. تو این مدینه من پیغمبر بیام اعلام رسمی کنم بگم یکی یکی بیاید با علی بیعت کنید به عنوان جانشین، خطر فروپاشی است، انتحار میکنن منافقین. کمون که بعد قدیر تحرکات علنی تر شد. ببینی رسول الله علی قدر عقول الناس داره حرکت میکنه، و حکومت امیرالمومنین که تازه از الان میخوایم یه ذره بیم آبتنی کنیم تو حکومت حضرت ببینیم چه خبر بوده. این مغیره ملعونی که خب دیگه شماها بهتر از من میدونید جزو قتله صدیقه طاهر سلام الله علیه هاست، او در احوالاتش نوشتن کان ازن الناس فی الجاهلیه، او زناکارترین فرد در جاهلیت بود. ببین خیلی حرفا، جاهلیت جامعه ای بود که زنا اصلا شاید توش قبیح که نباشه هیچ. چجوری شما تو بعضی جوامع جهانی الان میرید هم جنس بازی ضد ارزش نیست، اصلا ارزش اونجا الان من تو جمع شما نشستم شما احترام میکنید، ادب میکنید، مثلا حرف منو گوش میدید، یه وقتی ممکنه یه جامعه باشه همین الان من برم پارک جمشیدیه با همین لباس تمسخرم کنم. زین العابدین علیه السلام فرمود من قال رسول الله میگفتم تو جامعه خودم مدینه بعد کربلا، ضحکوا بی، بلند بلند بهم میخندیدن. ظرف یه جامعه رو در نظر بگیر، تو اون جامعه ای که ممکنه زناکاری اصلا ارزش بوده باشه، تو کی بودی که تو اون جامعه رو دست همه بودی؟ کان ازن الناس فی الجاهلیه. او بعد اسلام آوردنش هم این گناه شنی رو ترک نکرد. ابن ابوالحدید معتزله میگه فقط ایامی که او در بصره استاندار بود قبل حکومت امیرالمومنین با 200 زن زنا کرده بود، که بعد ابن ابوالحدید شیعه هم نیست، ابن ابوالحدید میگه بیش از 80 تا اینا زنای شوهردار بودن، یعنی زنا محسنه بود، حکم سنگسار به گردن مغیره بود. کلام امیرالمومنین رو میخوام بخونم. حضرت به مغیره فرمود که لئن رأیت المغیره، اگه یه روزی من مغیره رو ببینمش، اون وقتی که دیگه صدای زناهاش تو بصره آره پیچیده بود و بمب خبری شده بود، ببینمش یعنی زورم برسه از حالت استعلای حکومتی، دستم باز باشه تو مملکت، لارجمنه به احجاره، من مغیره رو سنگسارش میکنم. فکان یبغضه لذلک، اصلا ابن ابوالحدید میگه واسه همینم مغیره از علی بدش میومد، که مولا همش در کمین بود یه فرصتی پیش بیاد مغیره رو به خاطر این گناه شنی سنگسار کنه. واضحه دیگه، این کلام مولاست، یه روزی دستم برسه سنگسارت میکنم. حالا چه حسی دارید من بهتون بگم؟ عین 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمومنین مغیره ساکن حکومت مولاست و مولا سنگسارش هم نکرد.
معاذالله معاذالله، خاک به دهانم، امیرالمومنین یه حرفی میزنه خلفش رو عمل میکنه. چی داری میگی شیخ رو منبر؟ نشنیدید مولا اولی که به حکومت رسید فرمود اگر این اموالی که بردید مهریه زنانتون هم کرده باشید، من علی پس میگیرم و تو بیت المال میذارم؟ من نمیگم از متون شیعه، حتی از متون اهل سنت. برید اگه یک گزارش پیدا کردید مولا مهریه یه زنی رو پس گرفته باشه، فرموده باشه شوهرت اینو به ظلم گرفته و بهت داده، باید برگردن تو بیت المال، پیدا کردی جایزه میبری. آقا یعنی امیرالمومنین حرف زده عمل نکرده؟ وایستا فعلا بذار یه ذره کافر کنیم خودمونو، بعد دوباره مؤمن میکنیم. عجله نکن، کم هم نیست از این موارد. حرفی مولا زد، نه که مولا نخواد بهش عمل کنه، فرصت عمل ایجاد نشد. ببین مثال بزنم برات، خدا ایشالا بلا رو از همه تون دور نگه داره به حقی ما عزیز. به خانومت قول میدی فردا صبح میری مشهد، هیچ قصدی هم برای خلف وعده نداری، خدایی نکرده شب حالت بد میشه بیمارستان بستری میشه 48 ساعت بستری، خلف وعده کردی که؟ بابا این خلف وعده اصلا تحت اراده نبود. من امیرالمومنین یه سری اهم و مهمات تو جامعه هم دارم، خود مولا، من معذرت میخوام از این که همچی تعبیری رو منبر به کار میبرم چون کلام امیرالمومنینه، فرمود اگه قرار بود یک سری ازدواج‌های زوری که در جامعه شکل گرفته بود، معذرت میخوام، معذرت میخوام، صدا سمت خواهران میره، شنیع هستن، اصلا فکر به این حرفم اذیت کننده است، ولی کلام مدرس باید توضیح بده. طرف چشمش میگرفت ناموس یکیو، بعد این ناموس شوهر داشت، چون از رجال سیاسی بود زورش تو جامعه زیاد بود، میرفت به زور طلاق این زن رو از شوهره میگرفت، بعد میره با این زن ازدواج میکرد، حالا از اون ازدواجه بچه هم به دنیا آمده. ببین امیرالمومنین چی میفرمون، اگه قرار باشه ازدواج هایی که به عنف شکل گرفته رو به شوهر قبلی ها که حقشون خورده شد برگردونم، لتفرق عنی جندی، لشگرم از هم میپاشید. یعنی یه نفر دو نفر نبودن، عدد قابل توجه بود. اگه دست رو اون ازدواجا میذاشتم، طرف میومد میگفت یا امیرالمومنین یعنی شما میگی ما ازدواج پدر مادرمون حلال نبود؟ یعنی ما نطفه‌مون ایراد داشت؟ نمیشه با هر چیزی تو جامعه ور رفت. سرشو بپوشون رد شو. چی میگه افکار اون میبره امیرالمومنین؟ اهمیت نداره. امیرالمومنین صندوق رأی نداشت رفیق، ولی خدا میدونه که وشاورهم فی الامری که ما میگیم جایزه، واجب نیست شما بری با مردم مشورت کنی بعد یه کاری انجام بدی، هم رسول الله و هم امیرالمومنین در مشورت ها خودشون رو ملزم به همراهی با افکار عمومی میدونستن. میدونی چرا ما غیره رو سنگسار نکردم؟ در جامعه من امیرالمومنین، اینو من نمیگم، یعقوبی مورخ قرن چهارم شیعه میگه این حرفو، تاریخ یعقوبی رو ببینید، میگه الناس لا یشک فی صدقه، مردم شک در صداقت ما غیره نداشتن. ببین شخصیت حضرت زهرا، جایگاه حضرت زهرا یه جایگاهیه که اصلا اختصاص به تشیع نداره. شما صحیح مسلم دومین کتاب معتبر روایی اهل سنت رو باز کن، باب فضایل حضرت زهرا، صحیح مسلم کتابی که وهابیام در بس قبولش دارن، به صراحت میگه فاطمه تو سیدت و نساء اهل الجنه، فاطمه سیده زنان بهشته. خب حالا من و تو 1400 سال بعد دنیا آمدیم، تو حصر خبری قرار گرفتیم، خیلی از مسلمانان جهان اسلام اصلا خبر از شهادت صدیقه طاهره ندارن. باشه، مردمی که تو اون عصر تو مدینه زندگی میکردن، صحابه پیغمبر بودن،
اینا که دیدن مغیر آسیب به حضرت زهرا وارد کرد. شما که میدونید فاطمه قدر متیقن مصداق آیه تطهیره، واضحه اگه فاطمه سیده ی زنان بهشته بس مغیره باید بره جهنم. تو کوفه امیرالمومنین 2900 صحابه پیغمبر زندگی میکردن، 2900 تا آدمی که قدیر خم دیدن، اتفاقات مدینه رو یادشونه، شهادت از زهرا رو یادشونه. چی شد که این کوفه، یعقوبی میگه مردم شک در راستگویی مغیره نداشتن؟ الناس لا یشکو فی صدقه. میخوام نکته استخراج کنم، اونایی که فقط تو این فضای هیجانی هستید که بریم خط مقدم قربون امیرالمومنین بریم، اینقدر امیرالمومنین بار رو زمین مونده پشت جبهه داره، مردی این بارای رو زمین مونده پشت جبهه رو بردار. من اخیراً یه برنامه دیدم تو فضای مجازی، مجری کارشناس مثلا میشینه با مهمون، شروع کردن تو این برنامه، مال به قول ما برنامه رسمی مملکت ما نیست، تو فضای مجازی دیدم ظاهراً اون برابیه، شروع کردن به تطهیر ساواک. یعنی رسماً یه وقت تو میگه آقا جای جلاد و شهید عوض بشه، مثلا یه کسی اومده دوتا آدم کشته ما جاشون رو عوض کردیم، گفتیم نه این قاچاقچیه رو نباید اعدامش میکردی، این مشروب خوره رو نباید شلاقش میزدی، یه موقع تو میای تروریست تکفیری و کروات میذاری دور گردنش، تطهیرش میکنی، ازش جنتلمن پشت میز مذاکره در میاری. این یه خیلی هنر میخواد. جامعه ای که حواسش به پدافندهای رسانه ای نباشه، قاتل حضرت زهرا میتونه بعد 30-40 سال بشه یه آدم مجتهد صحابه پیغمبر، الناس لا یشکو فی صدقه، که مردم شک در راستگویش ندارن. دست به مغیره بزنم مردم میگن علی به چه جرمی صحابه پیغمبر رو میخوای سنگسار کن؟ یعنی آقا هیچی که هیچی، پس ول کنیم عدالت خواهی و نه وایست. یه سری زمین سازی های ذهنی باید انجام میشه. ما طلبه ها یه قاعده داریم توی طلبگیمون به اسم قاعده میسور، توضیح که بدم میبینی اصلا فقط ربطه با آخونده نداره، قاعده عقلیه، همه به راحتی میپذیرید این قاعده رو. قاعده میسور چیه؟ میگی ما لا یدرک کله لا یترک کله. اگه همه یه چیزو نمیتونی درک کنی همشم ترک نکن. یعنی چی؟ کدوم آدم عاقلی میگه من نمیتونم رتبه یک کنکور بیارم پس کنکور نمیدم؟ داداش یک نمیتونی بیاری، تلاش کن 100 بیاری، 100 نمیتونی بیاری، تلاش کن 1000 بیاری. تو 100,000 بیاری باز بهتر از اینه که اصلا کنکور ندی. کدوم عاقلی میگه چون نمیتونم ما 1,500,000,000 پول در بیارم پس اصلا کار نمیکنم؟ خب 500 میلیون نمیتونی در بیاری، تلاش کن 50 میلیون در بیاری. 50 تومن نمیتونی، تلاش کن 5 تومن هم در بیاری، بهتر از هیچیه. خب دیگه شما که نمیتونستید 100% عدالت رو اجرا بکنید پس اصلا برای چی انقلاب کردید؟ قربونت برم، ما اگه قرار بود همه عدالت را 100% دین رو پیاده کنیم پس اصلا برای چی ظهور میخواییم؟ امام زمان دیگه برای چی میخواییم؟ قصه انقلاب اسلامی اصلا این نیست که بخواد همه دین را 100% باید تلاش رو بکنی یا 81% بهتر از 80%. تو تلاش تو برای فتح همه قله ها انجام بده. ولی قصه این بود که تو قرار سیطره طاغوت و از سر جهان اسلام برداری باید به ظهور برسی. قصه حکومت امیرالمومنین هم همینه. یه آقا پس اگه یه مورد بی‌عدالتی تو حکومت مولا بود چرا مولا این حکومت رو قبول کرد؟ خب اگه قبول نکنم همش میفته دست بنی امیه. وقتی به امام باقر علیه السلام گفتن یا ابن رسول الله، خب پس کی قرار بود جد شما امیرالمومنین این اصلاحات ساختاری رو انجام بده؟ اون ازدواجای زورکی، این سنگسار بر مغیره، اینا کی قرار انجام بده امیرالمومنین؟ خب 4 سال مملکت دستش بود، نکرد. امام باقر فرمود لو ثبتت قدماه، اگه جاپای امیرالمومنین محکم میشد ها، همه این اصلاحات ساختاری رو انجام میداد. یعنی چی جاپای حضرت محکم نشد؟ حضرت درگیر یک مسئله مهمتری بود به اسم نبرد با بنی امیه. من برای زدن بنی امیه نیرو میخوام یا نمیخوام؟ یه ظالمه، مستکبره، بالا دستی داری، یه مستکبره پایین دستی داری، یه دشمن به ذات داری، یه دشمن عرضی داری. پارسال ما رمزون مفصل با هم تحلیل کردیم و بهتون گفتم بنی امیه استکبار ذاتیه و دشمن ذاتی حکومت امیرالمومنینه، ولی خوارج نه، دشمن عرضیه. جنگیدن اهل بیت با خوارج تابع رفتار خوارجه. امام مجتبی تو لشکرش از ظرفیت خوارج استفاده کرد. حالا من برای زدن بنی امیه نیرو لازم ندارم؟ باشه آقا، همه جنگ‌های پیغمبر و امیرالمومنین یه تن کار رو در می آورد. جنگ خندق علی عمرو بن عبدود زد، خیبر علی مرحب و زد، در قلعه خیبر رو کن، حنین علی بود، احد علی بود، بدر علی بود، باشه اصلا قبول. اصلا من میخوام بگم حمزه سید و شهدا هیچ کاری نکرد که کرد. بگو همه جنگ‌ها یه تن امیرالمومنین بود، ولی جنگو که پیغمبر و امیرالمومنین تنها نرفتن. اون 500 نفره، اون 1000 نفره، اون سیالشگره لازمه برای شروع جنگ دیگه. حالا باشه دلاور مردیاش با مالکش در، ولی مالکو تنهایی نبردم جنگ صفین که. باشه من قبول دارم دو سه تا ارگان اصلا حاکمیتی انقلابی هستن که اینا یه تنه بار انقلابو به دوش کشیدن این 40-45-6 سال، قبول. شما الان میری کف بازار، مردم اینجوری میگن؟ نه، مردم میگن 80 میلیون آدم همه با هم داریم تحریم و تحمل میکنیم، همه سواری یک کشتیم. باشه امیرالمومنین اصلا تو جنگ صفین یه مولا باشه و یه مالک باشه و دو سه تا صحابه به درد بخور، ما فقط بجنگیم تو صفین، جنگو که نمیتونیم 3-4 نفری بریم که. همه جامعه باید حسن ظن به علی داشته باشن، با حسن ظن به امیرالمومنین بلنشن بریم جنگ. میخوایم نیرو جمع کنیم بریم جنگ صفین. امیرالمومنین میدونه با آدمی که نفاق داره نمیشه با فرماندهی او با ریاست او رفت نبرده با طاغوت، نبرده با بنی امیه. حضرت اشعث ابن قیس و از ریاست قبیله کنده و ربیعه عزل کرد. کنده و ربیعه دو تا قبیله پر جمعیت کوفه بودن. کوفه 8 قبیله داشت، دو تا قبیله بودن، یعنی یه چهارم بودن، ولی چون جمعیتشون زیاد بود یه سوم نیروهای نظامی امیرالمومنین رو اینا تشکیل میدادن. کنده قبیله مهمی بود آقا، حالا آدم خوبم توش هست، حجر بن عدی کندی که شهیدم بعد از دنیا میره، آدم بعدم توش هست. مثل اینکه شما بگی آقا تهران همه کشف حجاب کردن، نه، تهران هنوز روضه های مارمزینش مناجاتاش به راهه، 20 بهمنش هم به راهه. جامعه ببین قصه رو، مسلم ابن عقیل گرچه آوارگیش در قبیله کنده بود، دستگیر شدنش در قبیله کنده بود، ولی روزای عزت مسلم هم قبیله کنده بود. اینو حواستون باشه بهش. خب یک سوم نیروهای نظامی امیرالمومنین بله قربانگوی آقای اشعث ابن قیس رئیس قبیله است. ببین رئیس قبیله منصب حاکمیتی نیست، من با ازلم بگم استانداره، اینو برش دار یکی دیگر رو بذار، نه. ببین مثال ها، فرض بفرمایید مثل رئیس حزب، الان من از فردا بگم فلان کس ریش سفید اصولگره ها، ریش سفید اصلاح طلب ها، دیگه این آدم رئیس اصولگره ها نیست، دیگه این آدم رئیس اصلاح طلب ها نیست، فلان کس هست، مگه طرفدارانش قبول میکنه؟ محبوبیت لازم داره. حضرت اشعث از ریاست کنده برداشت قبل صفین، فرمود حجر ابن عدی برو ریاست کنده رو قبول کن.
حج بنده خدا رفت برگشت که قبول نمیکنن مردم کندکه. یعنی رئیس ما اشعص باید باشه، نباشه ما جنگ نمیه. آقا فعلا اسمت مداره یه لحظه بذارید کنار، اصلا شما باشید حاکم اون روز کوفه. جنگ صفین کجا اتفاق افتاد؟ رقه سوریه. نمیدونم هواییش هم حساب کنی فکر کنم کوفه تا رقه 600-700 کیلومتر راه باشه. فرض بر اینه که ما بگیم آقا امیرالمومنین بفرماد اصلا گور بابای این یک سوم کنده و ربیعه، یه سوم نیروهای نظامی، اینا اصلا نیومدن کمک من، هم نیومدن، من با اون دو سوم وفاداران میرم. فرضه دیگه. شما دو سوم نیروهای وفادار نسبت به خودتو 700 کیلومتر از کوفه ببر بیرون، اون یک سوم مخالفینت وایستن تو کوفه، عقل نظامی شما اینو قبول میکنه؟ به فرمان نزدی در نبود ما در کوفه کودتا کنید؟ بعد این نیروهای وفادار من که اومدن اضطراب و استرس اینا ندارن که الان ما نیستیم چی سر ناموسمون میاد تو کوفه؟ تازه مولا اشعص ابن قیس رو دوباره ابقا کرد، کنده و ربیعه رو با خودمون همراه کردیم بردیم جنگ، تو شرایط ایدئال رفتیم، مولا رقه سوریه بود برای جنگ صفین، دو تا قبیله غنا و باهله لات و الواتشون تو کوفه کودتا کردن، جانشین مولا تو توی کوفه کودتا رو سرکوب کرد، حضرتم نامه داد فرمود تا ما برگردیم اینا رو میندازی زندان تا من بیام تعیین تکلیف کنم. مصلحت اندیشی کردم منافق بزرگ کوفه رو رئیس قبیله کنده و ربیعه نگه داشتم، تو جنگم بهش فرماندهی میمنه سمت راست لشکر رو دادم، باز کودتای نظامی شد، کودتای نافرجام شد تو کوفه. نمی کردم این مصلحت اندیشی رو چی می شد؟ همجوری نشستیم میگیم ولی خدا چرا اوضاع رو جمعش نمی کنه؟ برادر من افکار عمومی میپذیره، مردم این مملکت 15 سال پیش به یه نفر رأی دادن، اونوریا گفتن رأی منو پس بده، رأی نیاورده بود، 8 مملکت ریختن به هم. حالا اونی که واقعا از این مردم رأی میگیره میره تو مجلس، از این مردم رأی میگیره میره شورای شهر، از این مردم رأی میگیره میره مثلا رئیس جمهور میشه، وزیر میشه، بالاخره یا مستقیم یا غیر مستقیم رهبری چرا فلان وزیر رو عزلش نمیکنه؟ رهبری چرا قربونت برم، اونجایی که رأی مردم بود پاش وایساد مملکت ریخت به هم، اینجا که بخواد خلاف رأی مردم حرکت بکنه دیگه چی میشه مملکت؟ امیرالمومنینی که صندوق رأی نداشت پیغام برای حضرت میومد مردم مخالفتن حکم رو بر میگردون. همینجا تا تنور داغه قبل از اینکه روزه رو بخونم عرض کنم خدمتتون، قصه قاضی شورای هم دقیقا همینه. بابا قاضی شورای یکی از سه تا ناسبی های شهر کوفه بود. ناسبی یعنی کسی که بغضش رو علنی اعلام میکرد. شما ندیدی تو مملکتتون کسی که مسئولیت داشت چه میدونم تو فلان اتاق اصناف، تو فلان اتاق بازرگانی، تو فلان وزارتخونه رسماً بر علیه اصل نظام اسلامی توییت میزد، ولی خدا رو دیکتاتور خطاب میکرد؟ شما که دیدید دیگه بر شما تعجب نداره. قاضی شورای قاضی اول کوفه است، رسماً میگفت من بغض به علی دارم، معاذالله معاذالله علی دیکتاتور است. برای شما دیگه نباید جای تعجب داشته باشه. مولا در بد ورود به کوفه شورای قاضی رو عزل کرد از قضاوت کوفه، علامه سید جعفر مرتضی جبل عاملی آورده میگه راه پیمایی تو کوفه به راه افتاد، مخالفت مدنی، مردم کوفه گفتن علی قاضی که سالها تو کوفه بود ما هم ازش بدی ندیدیم و نمیذاریم عزلش کنیم، برش کرد مولا برگردون قاضی شورای ها. شورای قاضی تمام 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمومنین و 4-5 ماه حکومت امام مشتبه قاضی القضات کوفه بود. فقط یه جایی دیگه گندشو در صدور حکم در آورد، امیرالمومنین 1 ماه تبعیدش کرد تو یکی از قبائل و روستاهای یهودی نشین اطراف کوفه با نقیا.
که اینم ممکنه یه نکته خاص توش باشه. حالا این همه روستا چرا روستای یهودی نشین؟ نمیدونم. به شدت افکار عمومی برای امیرالمومنین مهمه. باقیش شلو شبایی بعد بحث میکنیم. السلام علیک یا علی ابن الحسن یا باب الحوائج. یه روزی مردم تو مدینه جمع شده بودن خلیفه سوم رو به قتل برسونن. طلحه آب رو خونه عثمان بست، الفتوح ابن عصم آورده. یکی دو روزی آب رو خونه عثمان بسته بود. عثمان اومد رو پشت بوم خونش ایستاد، رو کرد به این جمعیت، گفت ایها الناس هل فیکم علی ابن ابی طالب، علی بین شماها نیست؟ فقالوا لا، گفتن نه. چطور؟ گفت همون علی بین شماها نیست که زن و بچه من تشنه. ببین عثمان بزرگ بنی اومگه بودا. قنبر خبر برای امیرالمومنین برد که آقا عثمان رفته پشت بوم خونش ایستاده، پیغام داده گفته به علی بگید خودم هیچی، زن و بچه هم تشنه. مولا فرمود اینم خوش سلیقگی مولاست، خودش نفرمود حسین جان حسن جان شما آب بر عثمان ببرید. و خود حسنین سلام الله علیه ما راه آب و باز کردن، زن و بچه بزرگ بنی امیه را سیراب کردن. کربلا هم همین بودا، فقط صحنه عوض شد. اینجا ابی عبدالله فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، با من سر جنگ دارید دیگه. ما یه ایتینی داریم رفقا، یه ناولینی داریم، هر دو رو در مقتل عاشورا داریم در دو موضع متفاوت. ایتینی یعنی تحویلم بده. ابی عبدالله روز عاشورا پیراهن کهنش رو از حضرت زینب طلب کرد، فرمود زینب جان ایتینی به صوت عتیق، اون پیراهن کهنه ای که مادرم فاطمه بافته رو تحویلم بده. واضحه. ولی ناولینی یعنی چی؟ در لغت ناولینی به معنای سپرده گذاریه. سپرده در دل خودش معنی امانت داره. سر علی اصغر بعضی مقاتل اینطور نوشته، فرمود زینبم ناولینی به ولدی از صغیر، علی اصغرم و امانت به من بدی. رفقا این روزه روزه خجالت ابی عبدالله. اولین جا بود تو کربلا که ابی عبدالله فرمود امانت بدید، امانت رو پس نیاورد. اشتباه گفتم، پس آورد. ولی چی بگم من از این امانت؟ زبهت طفل من الازان الالازان.